دنبالت کشاندی، سرانجام به خاکستر نشاندی، رو بود دفتر دل را با افسوس که سطری هم از این دفتر نخوندی، که سطری هم از این دفتر نخوندی.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
افسر جوان، نویسنده نرگس الهی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: رویا فلاحی، ناهید مسلمی، اکبر مولایی، مهدی طهماسبی، محمد رضاعلی، مهرخ افضلی. کارگردان: سعیده فرزی. گوینده: حمید رضا هدایتی. افکتور: فرشاد آذرنیا. صدا بردار: علی اکبر طاهری. تهیه کننده: ژاله محمدعلی. قسمت چهارم.
با سلام خدمت شما شنوندگان نمایش‌های رادیویی. در قسمت‌های گذشته شنیدید خانواده میترا مدتی است از تهران به زابل رفتند. احمد برادر میترا رئیس کلانتری زابل شده و درگیر یک پرونده مواد مخدر میباشد که مدت‌هاست افسران منطقه را درگیر خودش کرده است. مادر میترا به تازگی درمان سرطان را پشت سر گذاشته و حالا کمی افسردگی دارد. او دلش می‌خواهد قبل از مرگش ازدواج فرزندانش را ببیند. میترا به واسطه سابقه کارش در مؤسسه آموزش زبان مشغول به کار می شود. او در آنجا با دختر جوانی به نام جواهر آشنا می شود. برادر جواهر مهندسی است به نام جواد و جواهر قصد دارد از میترا برای برادرش خواستگاری کند. چون پدر آنها کارگری بوده که به خاطر افتادن از ساختمان فلج شده است، و حالا جاسم برادر بزرگتر جواد و جواهر مخارج خانواده را تأمین می کند، جاسم به برادرش می گوید از مخارج ازدواج نترسد و روی حمایت او حساب کند و پا پیش بگذارد. پس از مدتی که از آشنایی میترا و جواد می گذرد، میترا اعتراف می کند در گذشته مدت کوتاهی نامزد داشته که به خاطر عدم ثبات روانی نامزدش از او جدا شده است. اما این موضوع موجب نمی شود جواد از ازدواج با میترا صرف نظر کند. از آن طرف احمد که درگیر پرونده مواد مخدر شده، با رفت آمد جواهر به خانهشان حس می کند از او خوشش آمده. او با پیدا کردن سرنخی راهی بندر عباس می شود تا بتواند سردستی باند مواد مخدر را به دام بیندازد. احمد پس از بازجویی از دو عمده فروش مواد مخدر متوجه می شود شیشه در زیر زمین کارواش جاسم برادر جواد خواستگار خواهرش تولید می شود. او که از شنیدن این خبر شوکه شده است، راهی زابل می شود تا جاسم را دستگیر کند. حالا بشنویم ادامه نمایش را.
این سرویس غذاخوری هم قشنگه ماما. نه
تو باید بپسندی مادر، جایزه توه.
من که پسندیدمش، فقط یکم قیمتش بالاست.
تو که دیگه موجودیمونو میدونی، چیزایی رو انتخاب کن که از ایناش با مخارجمون بخونه.
باشه ماما، ولی اینو ببین.
نه ماما، اینک نزدیک بینم رو چشمم نیست که بخوام زل بزنم به این ماس ماس. خودت ببین بپسند، قیمتش هم در نظر بگیر.
چشم موج.
صدای در بود؟
آره حتما احمده دیگه.
احمد جان تویی؟
بله.
چه عجب مادر، خوش اومدی. چیه؟ چرا پکری؟
سلام خانده داشت. چهته چرا اینقدر درهمی؟
خستم، میخوام برم بخوابم.
چیزی شده؟
میگم بهتون، فقط الان خستم، خیلی شب درست نخوابیدم.
مرگ من چیزی شده؟
میترا، میفهمی خستگی یعنی چی؟
احمد، به خدا اگه نگی چی شده، نمیذارم قدم از قدم برداری.
لا 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 لا، بابا یه هفته با یه مش از خدا بی خبر سر کله زدیم تا تونستیم به چند تا دونه درستشون برسیم. به خاطر همین الان از تک و تو افتادم. همین
تو اگه به سرنخ مهمی رسیده بودی الان داشتی با دومت گردو میشکستی، نه اینکه اینطوری قنبرک بزنی.
راست میگه داداش، چه جوری شدی؟
خیلی خوب، نمیرم تو اتاقم، میشینم روی مبل تا خوابم ببرم. فقط لاغر دارم یه چای بیارین، خستگیم در بره.
چشم.
نمیخواد براش چای بیاری، شربت سکنجه با خیار براش درست کن، بلکه سه گرمه‌اش باز بشه.
باشه ماما.
چی شد
میترا؟
هیچی، پاهم خورد به این کارتون، این میکروفون یکم درد گرفت.
مواظب باش دختر جون، اینا رو بس سالم ببری به خونه این وقت.
باشه
مادر، یه چیزی بهت میگم، فقط شلوغ بازی در نیار.
یا خدا چی شده مادر؟
نباشتر بابا، گفتم آروم صحبت کن.
خیلی خوب بگو موضوع چیه.
موضوع اینه که ازدواج میترا با این پسر جواد منتفیه.
چرا؟ چیزی شده؟
یه چیزایی ازشون فهمیدم که دیگه پرونده ازدواجشون رو برای همیشه مختومه کرده.
تو که گفتی شجره پسره رو در آوردی، پروندهش پاکیه.
چی بگم، اون موقع بیرا نگفته بودم، اما الان تازه گندش در اومده.
میگی چی شده یا نه؟
آره، فقط فعلا میتو چیزی نفهمه، خودم آروم آروم همه چوبش میگم.
موضوع چیه احمد؟ تو رو خود بگو دیگه.
دست برادر بزرگه جواد تو این پرونده مفاد مخدر آلوده بوده.
یا فاطمه زهرا، یا فاطمه زهرا، یعنی خود جوادم توی این کار بوده؟
نه، یعنی نمیدونم، بعید میدونم، ولی فعلا جاسم رو تو استانبول دستگیر کردم. باید به حرف فیاد ببینیم چه غلطی میکرده.
چرا میترا؟ اون از عقد اولش. اینم از
هنوز که چیزی نشده مادر.
چیزی نشده، اما من مادرشم، میفهمم دل داده به این از خدا بی خبرا.
درست میشه مادر، نگران نباش، خدای میترا هم بزرگه. رازه بازم خدا رو شکر که الان همه چی رو شده.
خدا شکر شد، ولی من دیگه تعمل یکی رو نداشتم، میترا هم نداره. خدا
سر تو بندازی پایین. من فقط موندم تو با این پرونده کثیفی که داری چطوری روتون شده بیاین خواستگاری دختری که برادرش رئیس کلانتری شهرتونه. واسه رد گم کنی آره؟ یا فکر کردی میتونی منم با این پولای آلودت بخری آره؟
من که گفتم هیچ عهدی از خانوادم نمیدونه من چه غلطی میکردم.
تو به خودت هم میدونی غلط اضافی کردی.
به پولش نیاز داشتم. میتونید برید پروندهمو ببینید. من حتی یه بارم پام به کلانتری باز نشده. آدم سالمی بودم، اما خب خرج و دخلم به هم نمیخورد. پدر علیلم افتاده بود روی دستم که فقط ماهی 500 تومن پول آن پولش بود تا درد نکشه. از کجا میابردم این پولا رو؟ چطوری اموراتم رو میگذروندم؟
حتما باید شیشه میپختی؟
من مرغم برد نیستم بپسم، چه برسه به شیشه. گفتم که من فقط زیر زمین کارواشم و کرایه دادم به اینا، در عوضش ماهیانه ازشون پول میگرفتم. با پول ماهیانه اونام قسطی کارواشو خریدم.
چه فکر بکری؟ گفتی قبلا سرپرست این کارواش بودی؟
آره.
مالکش هم گفتی چند سال رفته تهران؟ آره
آره، ملک و املاک توی زابل زیاد داره، اما وقتی فهمید من طالب اینجام به هم قسطی فروختش.
چطور دلت اومد یه مرد جوون بیگناه رو بندازی تو دام این مواد مخدر لعنتی؟
به مرگ پدرم، به ارواح خاک مادرم من قلیونم نمیکشم. اصلا دست بچه های فامیل سیگار ببینم با چک و لگد ازشون میگیرم. میتونین بریم بپرسین. من فقط به خودم گفتم اگه من اینجا رو بهشون کرایه ندم، خب میرن یه جای دیگه این کار رو انجام میدن. به خاطر همین
خودتو گول زدی تا سرت بیکلا نمونه.
دقیقاً همین. پولش وسوسم کرد، درست از جای خودم رو دور زدم که نقطه ضعف زندگیم بود. ولی به نجابت خواهرم، به شرافت برادرم به عزت پدرم که یه عام نون حلال آورد تو زندگیمون، نه جواهر نه جواد و نه پدرم روحشونم از این موضوع خبر نداره. اگه هم نخواستین بهمون دختر بدین، لااقل تحقیرشون نکنین.
اگه نخواستیم بدین،
منظورم اینه که اونا پاسوس من شدن، اما به خاطر گناه نکرده بیشتر از این چوبشون نزنین،
به یه شرط،
هر چی باشه.
حتی اگه قرار باشه اونی که این پیشنهاد رو به اتاد با هر کیه میشنسی و بهمون لو بدی؟
میگم بهتون، میگم، هرچند ممکنه تا الان بو برده باشن و بخوان خودشون رو گم و گور کنن، اما من هرچی آدرس و شماره ازشون دارم و بهتون میدم.
حالا شد، بیا هرچی میدونی و بنویس، چون به دردت میخوره این اعترافات.
فقط زن و بچه هم چی میشن؟ هنوزم توی بازداشتگاه فرودگاه،
اونم به قید وثیقه آزاد میشن. هرچند باید تمام اموالت پاکسازی بشه تا معلوم بشه با خودت ما چند چندی.
هنوز که چیزی نشده.
دیگه چی میخواستی بشه؟ دیگه بهتر از اینم مگه داریم؟ ببیرم برای جواد، ببیرم برای دلت. حالا چی کار کنی؟ چی شد جواد؟ چی شد
جواد؟ تو رو خدا اینقدر بیتابی نکن.
نمیتونم، اگر 30 سال زندگیمو بده جلو چشم. چی شد که اینجوری شد؟ این از بابا که سکته کرده تو سیسیوه، اون از جاسم که افتاده گوشه زندان، این از تو که داماد نشده اینجوری.
چه کاری بود که جاسم کرد؟ چه تو شیطون رفت تو جلدش؟ اصلا باورم نمیشه جواب خود جاسم دیوونه نشه. خوبه بفهمه بابا اینجوری شده میمیره، همه این کارا رو به خاطر بابا کرده. خود دیوونش اینو بهم گفت.
جواد نمیتونم ببخشمش، حق ما این نبود. من که یاد ندارم پیشش گله کرده باشم یا انتظاری ازش داشته باشم. پس چطور جاسم اینطوری آب روی هممونو ریخته؟ آی خدا، خدای باورم نمیشه.
جواد تو رو خدا تو آروم باش، اینطوری بیتابی کنی یه بلایی سرت میادم. ببین یکم به خودت مسلط باش.
کاش بمیرم و روزایی که قراره بیاد رو نبینم. چطوری دیگه تو این شهر سر بلند کنیم جواد؟ این چه بلایی بود که سرمون اومد؟ حالا بعد از این چه بلایی سر جاسم و بچه هاش میاد؟ محمد و سارا تو سن بلوغن، چطوری اونا رو جمع کنی؟ وای خدایا این چه مصیبتی بود.
کیه؟
میترای
چند بارم به من زنگ زده، من اصلا نمیتونم باش حرف بزنم.
چیش بگم؟ هرچی بهش بگم باور نمی کنه.
بازم خوب برگرش حرف منو باور کرد. احساسات میترا چی میشه؟
آه چی کار کنم؟ جواب بده.
خب حالا جواب بده ببین چی میگه.
خب باشه باشه. الو
جواهر، سلام.
سلام،
چی شده جواهر؟ اینو چی دارن میگن؟
فقط میتونم بگم شرمندم، چه حال من صد برابر بدتر از توه. غم و درد، اصلا همه چی قاطی پاتی شده. به خدا شرمندتم میترام.
میدونم عزیزم، من مطمئنم تو جوادم هیچی نمیدونم.
هرچی بگی همه، فقط بدون ما الان تو بیمارستانیم، غم بابا هم کار جاسم و یادمون برده. دعا کن بابام نمیره میترا، بمیره نابود میشه.
چی شده جواهر؟
بابا مشکوک به مرگ مغزیه.
ای وای
نمیدونم چی بگم، لابد داریم قصاص کار جاسم رو پس میدیم. فقط بدون ما سه نفر روحمونم از این موضوع خبر نداشته، که اگه میدونستیم هیچ وقت واسه دختر گلی مثل تو پا پیش نمیذاشتیم. به خدا
میدونم، میدونم جواب.
خدایا کمک کن.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر. زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألؤ آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. با جنون بیتل‌ها، اثر هاروکی موراکامی، کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت سوم. برادر نامزدم بلند شد و بدون هیچ حرفی اتاقو ترک کرد. بعد از یه مدتی تلق و تلوق بشقاب ها و فنجون ها رو شنیدم. تنها روی کاناپه موندم و منتظر بودم ببینم با جواب منفی که من دادم احتمالاً تو اون استکان ها چی قراره باشه. حالا دیگه ساعت 11:30 شده بود و نامزدم از هر کجا که بود باید بر میگشت. ما 11 با هم قرار داشتیم. صحبتامون رو مرور کردم ببینم واقعا تصمیم گرفته بودیم 11 بیایم دنبالش یا نه. هرچی بیشتر فکر کردم مطمئن‌تر شدم که روز و ساعت رو درست به خاطر داشتم. شب قبل تلفنی با هم دیگه حرف زده بودیم و قرارمون رو قطعی کرده بودیم. از اونایی هم نبود قول و قرارشون رو فراموش بکنه یا زیرش بزنه. البته اینم عجیب بود که اون و خانواده‌اش همگی صبح یک شنبه برن بیرون و این برادر جولیده بزرگترش رو تنها بذارن. گیج از این ماجرا با صبر همونجا نشستم. زمان به طرز دردآوری آروم میگذشت. هر از چند وقتی یه صدا از آشپزخونه میشنیدم. شیر باز میشد، تلق تلوق چیزی با قاشق به هم میخورد، باز و بسته میشدن کابینتا و به هر حال برادرش داشت کاراشو با یک سر و صدای احمقانه زیادی انجام میداد. اما خب همین صداها بودن که دورو بر منو گرفته بودن و برعکس همیشه هیچ خبری از موسیقی نبود. نه بادی هم بیرون میوزید و نه سگی سر صدا میکرد. سکوت مثل یک گلولای نامرئی یه بند تو گوشام میخزید و پرش میکرد. چند باری مجبور شدم آب دهنم رو قورت بدم تا بازشون کنم. خوب بود اگه آهنگ پخش می شد، موسیقی متن خانه ییلاقی مثلا، ها؟ یا گل یخ رودخانه مهتاب، هرچی. سختگیر نبودم، فقط کمی موسیقی تو رو خدا. اما نمیتونستم تو خونه یکی دیگه حتی نام زدم بدون اجازه دستگاه پخش رو روشن کنم، اونم وقتی فقط با این برادر دیلاق جولی داشت تنهام. دنبال چیزی گشتم بخونم. روزنامه و مجله‌ای دور و بر ندیدم. تو کیفم رو گشتم. تقریبا همیشه تو کیفم کتابی داشتم که بخونم. از قضا همون روز یادم رفته بود کتابی با خودم بیارم. تنها کتابی که اون روز همراهم بود کتاب کمک درسی زبان و ادبیات ژاپنی مدرسه‌مون بود. با اکراه بیرون کشیدمش و صفحاتشو ورق زدم. هنوز بند نگشته. کدوم گوری ممکنه رفته باشه این؟ در جواب چیزی نگفتم. چی داری میخونی؟ کتاب کمک درسی ادبیات ژاپنی. ابرویی در هم کشید. جالبه؟ نه خیلی، اتفاقا جالب نه، فقط چیز دیگه برای خوندن نداشتم. همیشه یه نگاه بهش بندازم؟ کتاب رو از روی میز کوتاه دادم دستش. فنجون قهوه دست چپش بود و کتاب رو با دست راستش گرفت. نگران بودم روش قهوه بریزه، به نظر میرسید الانه که بریزه با این برادر جولیده نام زدم، اما نریخت. تلقی فنجون رو گذاشت رو شیشه میز و کتاب رو دو دستی گرفت و شروع کرد به ورق زدن. حالا تا کدوم بخش رو میخوندی؟ همین الان داشتم قصه چرخنده های آکوتاگاوا رو میخوندم، فقط یه بخشی از قصهش اینجا سار، نه همش. عجب، چرخدنده هم از هنوز نخوندم. قصه کافو خیلی وقت پیش خوندم، چرخدنده ها هنوز نخوندمش. من خوندم، باورم نمیشد این چرخدنده ها رو خونده. قبل مردنش نوشتتش. بازم بدتر شد، فکر نمیکردم اون اصلا اهل خوندن باشه. خودکشی کرده دیگه، نه؟ گفتم آره درسته. آکوتاگاوا تو 35 سالگی در اثر مصرف بیش از حد مواد اووردوز کرد و مرد. تو یاد داشتی توی کتاب کمک درسیم آمده بود که چرخدنده ها بعد از مرگش در 1927 منتشر شد. این قصه یه جورایی آخرین وصیت او بود. برادر نامزدم گفت بیان فکر میکنی بتونی برام بخونیش؟ متعجب نگاش کردم. یعنی بلند بلند بخونمش؟ آره، همیشه دوست داشتم که برام داستان بخونه. چقدر حال میده نه؟ خودم اصلا خوب نمیخونم. خب منم نمیتونم خوب بلند بخونم. مهم نی، لازم نیست اصلا خوب باشه، که فقط درست بخون، جوری بخون که من بفهمم. ها؟ کار دیگه که نداریم انجام بدیم، یا شاید تو کاری داری؟ اگه کاری داری انجام بده، من مزاحمت نمیشم. نه ولی قصه اعصاب خرد کن و ناراحت کننده ای اونطوری که تو گفتی. خب بعضی وقتا من دوست دارم اعصابم خرد شه. مثل اینه که با شر بری به جنگ بدی. کتاب و برگردون به هم. اصلا نمی فهمیدمش. کاش این پسره رو زودتر دیده بودم، زمانی که نام زدم پیشش بود. الان تنهایی سخت میتونستم درکش کنم. فنجون قهوه با عکس هواپیمای دوباله و صلیب‌های آهنیشو برداشت و یه جرعه نوشید، بعد فرو رفت توی صندلی دستدار و منتظر شد شروع کنم به خوندن. کار یک شنبه من به اونجا رسیده بود که چرخدنده های آکوتاگاوا رو برای برادر بزرگی عجیب غریب نام زدم بخونم. بدشانسی بدتر از این نمی شد. چه این نوشته رو دوست داشتی چه نه، یک چیز روشن بود: قصه مناسبی برای یک شنبه درخشان و بی ابر نبود. کتاب رو بستم و نگاهی به ساعت روی دیوار انداختم. از 12 گذشته بود. گفتم فکر کنم سوء تفاهمی پیش اومده، من برم بهتره. کم کم میخواستم از رو کاناپه بلند شم. مادرم از بچگی تو سرم فرو کرده بود نباید موقع غذا مزاحم مردم بشم، خوب یا بد این حرف تو وجودم تهنشین شده بود و نسبت به شرطی شده بودم. این همه رو اومدی یه نیم ساعت دیگه هم صبر کن دیگه. برادرش اینو گفت و ادامه داد که چطور نیم ساعت دیگه هم بمونی اگه برنگشت اون وقت بری؟ حرفش بازم برام عجیب بود. با دستای روی پا دوباره نشستم. گفت خوب بلند میخونی با. انگار راست راستی تحت تاثیر قرار گرفته بود. تا حالا کسی اینو بهت نگفته نه؟ سرمو تکون دادم. اگه واقعا محتوا رو درک نکنی نمیتونی اینجوری که خوندی بخونیش، به خصوص تیکه آخرش خیلی خوب بود. با صدای نامفهومی گفتم حس کردم گونه هام کمی گر گرفتن. این تعریف و تمجید به نظر بیراه می اومد و همین معذبم کرد، اما حسی که می گرفتم این بود که نیم ساعت دیگه هم درگیر گفتگو باش خواهم بود. انگار دنبال کسی می گشت که باش حرف بزنه و بندازه زیر چونش. انگار داشت دعا می کرد. کف دستاش مقابلش محکم به هم چسبوند و بعد یهو گفت شاید سوال عجیبی به نظر بیاد، اما تا حالا شده حافظت از کار بیفته؟ از کار بیفته؟ منظورم اینه که مثلا از یه لحظه به بعد نتونی یادت بیاد که کجا بودی چیکار می‌کردی؟ فکر نکنم اینجوری شده باشم. اون وقت توالی زمانی و جزئیات کارهایی که کردی یادت میمونه؟ خب اگه تازه اتفاقات داده باشه خب آره دیگه یادم میمونه. نباید یادم بمونه؟ لحظه پشت سرشو خاروند و دوباره ادامه داد. فکر کنم طبیعیه. منتظر موندم حرفشو ادامه بده. راستش بخوای چند بار حافظه من پریده، مثلا 3 بعد از ظهر حافظه من پریده، ساعت 7 به خودم اومدم یادم میمیاد تو اون 4 ساعت اصلا کجا بودم چیکار میکردم. اینطوری نیست که چیز خاصی برام اتفاق افتاده باشه، ولی کلا یادم نبود. مثلا یه ضربه به سرم خورده باشه یا سیامس بوده باشه یا هر چی، هیچ کدوم این اتفاقام نیفتاده بود، ولی هیچ چی یادم نبود. دارم کارهای روزمره رو میکنم یهو حافظه‌ام پاک میشه. نمیتونم بیجونی کنم که این اتفاق بیفته. اصلا نمیدونم چند ساعت یا چند روز حافظه‌ام میپره، ولی خب میپره دیگه و برمیگرده بقیه‌اش یادم نی. صدایی که زیر لبی ازم بیرون اومد خیلی جواب قانع کننده‌ای براش نبود. اون همین جوری ادامه داد. تصور کن یه سمفونی موزارت رو نوار ضبط کردی، وقتی پخشش میکنی نوار از وسط موومان دوم بپره وسط موومان سوم و هرچی این وسط غیب شه. اینطوریه. وقتی میگم غیب میشه از این نیست این وسط سکوتا، نه حذف شده، یعنی دقیقا نوت قبلی چسبیده به بعدی. منظورم میفهمی؟ با لحن مرددی گفتم دارم سعی میکنم. ای موسیقی باشه زده حاله، ولی آسیب جدی نمیزنه مگه نه؟ ولی اگه تو زندگی واقعی اتفاقی افتاد دردناکه، باور کن. میفهمی چی میگم؟ به نظرم برادر جولیده نامزدم زیادی فیلسوف بود. سری به تایید تکون دادم. تا پشت ما میری دستخالی بر میگردی. پشت ما. باز سر تکون دادم. مطمئن نبودم تشبیهش رو به ما درست فهمیده باشم. یه اختلال ژنتیکیه. موارد مشخصی مثل من خیلی نادرن، از 10,000 نفر یه نفر این اختلال رو داره. حتی خود این موارد هم با هم متفاوتن. آخرین سال دوره اول متوسطه بودم، یه متخصص اعصاب تو بیمارستان دانشگاه معاینم کرد، مادرم منو برد. این وضعیت که اسمی داره، اسم بلند خیلی آزاردهنده است، نمیدونم چرا اسم یادم نمیاد درست، خیلی وقت یادم رفته. حالا به هر حال موندم کی همچین اسمی به ذهنش رسید بذاره روی مرض. منکسی کرد و بعدش ادامه داد. به عبارت دیگه این یه مریضیه که ترتیب خاطرات رو به هم می‌ریزه. یه تیکی از حافظه‌ات، مثل اون مثالی که از سمفونی موزارت زدم، خب تو کشو اشتباهی ذخیره میشه. تقریبا یا کاملا ناممکنه که دوباره بتونی پیداش کنی. اینطوری به توضیح میتونم برسم. ببین مثلا دست می‌کنی کشو خالیه. من اینجا یه چیزی گذاشته بودم ولی اونجا نیست. البته اختلال کشنده‌ای نیست. خولم نمی‌شه، اما خب یه مشکلاتی تو زندگی روزمره‌ات درست میشه دیگه. اسم این مریض رو بهم گفتن، دارو هم دادن ولی قرص اثر ندارن. فقط دل آدمو خوش می‌کنن که من الان اینو بخورم. خوب میشم. برادر نامزد من یه لحظه مکس کرد، براندازم کرد ببینه اصلا فهمیدم چی میگه یا نه. انگار بیرون خونه ای بود و از پشت پنجره توی خونه رو داشت نگاه میکرد. بالاخره گفت حالا هر یکی 2 سال یه بار این داستانو دارم دیگه، خلاصه زیاد نیست ها، ولی تعدادش خود برام مسئله سازه. وقتی اینطوری میشه واقعا مشکل درست میکنه، حتی اگه خیلی کوتاه باشه. خیلی افتضاحه که اینجوری دادم دوچار فراموشی بشه، ندون کی پیش میاد. میفهمی مثلا اون وسط چی بوده که گم شده؟ من اذیت میشم. نکنه چیز بدی بوده، من نوست گمش میکردم ولی گمش کردم. یعنی نکنه کاری کردم که الان نمیدونم اون کارو کردم یا نه. میفهمی چی میگم؟ با صدای نامفهومی دوباره تایید کردم. برای دنبال کردن داستان عجیب بیوقفش فقط همین از دست من برمی اومد. ببین فکر کن یه بار حافظم از کار میفته، ها یه پتک بردارم سر یکی رو له کنم، یکی که ازش خوشم نمیاد. نمیشه بگی خب دیگه این خیلی ناجور بود، چون بالاخره من که بعدن قرار نیست که آدم بیاد. درسته میگه؟
آره موافقم، این چیز ناجوریه.
بعد سرکله پلیس پیدا میشه، بهشون بگم حافظم میپره، قبول نمیکنن که. میگم ما رو گذاشتی سر کار، قانون رو میخوای دور بزنیم مگه نه؟
سرم رو تکون دادم.
واقعا چند نفرن که اصلا ازشون خوشم نمیاد؟ آدم هایی که واقعا اعصابم رو به هم میریزم، مثلا بابام، یکیشون بابامه.
کمی سرم رو بالا آوردم. واقعیتش اینه که یه ذره ترسیده بودم.
دکتر گفت البته هنچی خطری امکان نداره که منو تهدید کنه. چونی نیست که وقتی حافظم پریده یکی هویت منو بدزده مثلا ورداره بزنه تو سر بابام، مثل دکتر جکیل و مستر هاید. من همیشه خودم هم، فقط اینطوریه که بخشای ضبط شده از وسط موومان دوم میپرم وسط موومان سوم دیگه. توضیح دادم دیگه، یادتی که موزارتو موزارت اینجوری تبدیل به استراوینسکی که نمیشه. موزارت میمونه، فقط یه کوتاه‌تره ها. فقط یه بخش توی کشویی به نظرم گم میشه.
ناگهان ساکت شد.
و جرعه‌ای از فنجان هواپیمایی قهوه‌اش نوشید. دلم قهوه می‌خواست.